مسائل اعتراضی اینا مطرح میشه بیشتر، شاید اسمشون به حالا هویت کاریشون مطرح بشه، ولی خب خیلی خوبه که یه روز سه روز خبرنگار در نظر گرفته شده و اینکه بچه های خبرنگار فکر میکنم خوشحال باشن از اینکه اسمشون تقدیم باشه.
به خصوص فعالیت های شما در خبرگزاری مهر خیلی هم درخشانه و خیلی هم پیگیر اخبار هستید، جزء معدود خبرنگارانی هستید که من میشناسم در بین دوستان بسیار خوبم که تا یه ماجرایی رو پیگیری نکنه و به نتیجه نرسه کوتاه نمیاد. آرزو چیه برای روز خبرنگار؟
دوست دارید شما، خیلی ممنونم. من چون رشته تحصیلیم تئاتر بوده و علاقه خیلی زیادی به این حوزه دارم، شاید از این نظر باشه که بیشتر خیلی علاقمندم که پیگیری بکنم اتفاقاتی که داره میفته و آرزو اینه که زحمات خبرنگارا واقعا دیده بشه. بعضی وقتا دیدگاه های خیلی مثبتی شاید وجود نداشته باشه نسبت به پیگیری که یک خبرنگار داره در مورد یک موضوع یک سوژه انجام میده و به نظر میرسه که بی تصور دیگه و قضاوت های نادرستی در مورد حرفش و شغلشون و حالا شاید از نظر بعضی از مدیران به وجود بیاد. امیدوارم که این دید مثبت وجود داشته باشه و فکر کنن که خبرنگار داره وظیفه‌اش رو انجام میده و دلسوزی داره نسبت به حوزه‌ای که داره توش فعالیت میکنه و اینکه هیچ نفع شخصی واقعا نمیبره از پیگیری مطالباتی که حالا مد نظرشه.
کاملا آرزوی به جاییه و امیدوارم که روزهای خیلی خوب و درخشانی پیش روی خودت به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای قدیمی که هنوز هم کنار ما در فضای خبرنگاری هست باشه و همچنین آرزو میکنم برای سربلندی کشورمون روز به روز اوضاع بهتر و بهتر بشه.
خیلی ممنون از لطف شما، انشالله حتما که همینطوره و منم آرزوی موفقیت میکنم براتون.
باز هم روز خبرنگار رو از طرف خودم و از طرف شنوندگان محترم رادیو نمایش به تبریک میگم. روز خوبی داشته باشید.
ممنونم، لطف دارید. همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من هم از طرف همکارانم در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو مجدداً روز خبرنگار رو به تمام تلاشگران عرصه رسانه تبریک میگم و از همه خبرنگاران پرتلاش در کشور پهناورمون همواره در راستای پیشرفت و آبادانی کشور قدمهای تأثیرگذاری برمیدارن تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم که این عزیزان در کارشون و در زندگیشون سلامت و موفق باشن و درخشان. کتاب گویای دیگری آماده پخش از رادیو نمایش به مدت حدود 21 دقیقه با عنوان حکایت خاک.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
نوار به دست با سرعت هرچه تمامتر رفتیم سپاه. برادر بقایی دراز کشید و همین که ما رو دید بلند شد رو تخت نشست. بعد از سلام با لبخند گفت چیه خواهر قرقاش؟ لشکرکشی کردین؟ سلام کردیم. نوار رو به طرفش دراز کردم و گفتم لطفاً این نوار رو گوش بدین، متوجه میشین چه خبر شده. خب پس بفرمین بشینین، بفرمایین من ببینم این نوار چی میگه. نوار رو گذاشت رو ضبط و همه چیز رو متوجه شد. مدام با خودش میگفت آخ 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 خائنای بیوجدان، وطن فروشا. سرشو بالا گرفت و به ما گفت میدونستیم که موندن اینها با این شکل رفتار بی دلیل نیست، اما فکر نمیکردم تا این حد به کشور و مردمشون خیانت کنن. اینا از دشمن بدترن. دشمن انقدر مردونگی داره که میاد مقابلت میسته باد میجنگه، ولی این خائنای کثیف گرگن تو پوست گوسفند. خواهر قرقاش، شما این نوار رو لازم دارید، بعد به عنوان مدرک داشته باشم تا بتونم ریشه شون رو از اینجا بکنم. بله فرمانده، لازم دارم، میخوام ببرم قوم، به اونایی که مقاومت ما رو به تمسخر نگاه میکنن و فکر میکنن اینجا هیچ خبری نیست ثابت کنم اشتباه میکنن. میخوام بهشون ثابت بشه بنی صدر خائن تو جبهه کلی نفوذی داره، خودش هم تازه تو خیانت ها دست داشته. بسیار خوب، پس اجازه بدید یه نوار از روش پر کنم و به شما بدم. فعلا بهتره برگردین بیمارستان تا کسی از قضیه بو نبره. کاراتون رو انجام بدین. عصر که راننده اومد شما رو ببره نوارم میدم. خیلی مراقب باشید کسی متوجه چیزی نشه. رفتارتون باید کاملا عادی باشه. برگشتیم بیمارستان. بچه‌ها آهسته رفتن توی اتاق. دیدم در اتاق رئیس نیمه بازه. فهمیدم هست. در زدم و با بفرماییدش وارد اتاق شدم. سلام کردم و گفتم آقای رئیس، اومدم برگه پایان ماموریت بهم بدین برگردم قوم. سرشو از روی برگه های جلوی دستش برداشت و با حالتی از تعجب و خوشحالی نگام کرد. انگار تا به حال خبری بهتر از این نشنیده بود. گفت چقدر خوب، همین امروز به فکرش بودم که عذر تو یکی رو بخوام و از اینجا بفرستمت بری. حالا که خودت پیش قدم شدی کار منو راحت کردی. گفتم پس حکم خانم دستنگم بنویسین، چون ماموریت ما با هم بوده و باید با هم برگردیم. ورقی با سربرگ بیمارستان از دفترچه رومیزی کند و گفت خیلی هم عالی، اوضاع منطقه فعلا آرومه و نیرو هم به اندازه کافی داریم، هر دوی شما مرخصین و میتونین همین امروز برین. برگر رو گرفتم، بدون کوچکترین ناراحتی تشکر کردم و از اتاق خارج شدم. رفتم پیش زینت و گفتم وسلمونو جمع کنیم، چیزی تا غروب نمونده. با بچه های اصفهان و همدان خداحافظی کردیم. آذری میگفت خب بمونین افطار کنین بعد برین، الان تو این گرما کجا میرین؟ گفتم اگه الان نریم دیگه به ماشین نمیرسیم و رفتن برامون سخت میشه. سروری دوتا لقمه نون پنیر خورما پیچیده بود با یه بطری شربت یخ زده، داد دستم و گفت اینم آخرین افطار ما با هم دیگه، خیلی مراقب خودتون باشین. خداحافظی کردیم و از بیمارستان خارج شدیم. 200 یا 300 متر بعد از بیمارستان کنار جاده چند تا درخت خرما بود. طبق گفته آقای بقایی همینجا منتظر ماشین برادرای سپاه بودیم. شاید چند دقیقه نگذشته بود که دیدم از دور تویوتای سپاه اومد. راننده سلام کرد و گفت خواهر قرقاش؟ گفتم بله. نوارو به سمت من دراز کرد و گفت اینو فرمانده داد بدم به شما، سوارشین تا ببرمتون اهواز. نوارو گرفتم و در عقب ماشینو باز کردم. سوار شدیم. تویوتاش دو کابینه بود. تا اهواز به گاز رفت. همه جا تاریک بود. یه دفعه دیدم رسیدیم جلوی بیمارستان. راننده گفت خواهر لطفاً پیاده شین تا شما رو به مسئول بیمارستان معرفی کنم. رفتیم داخل و اون برگه ماموریت ما رو به سوپروایزر داد و گفت فرمانده بقایی نیرویی که خواسته بودین رو براتون فرستاده. بعدم خداحافظی کرد و رفت. سوپروایزر گفت بسیار خوب، الان شب شما هم تازه از رو رسیدین، حتما خستین، برین خوابگاه شماره 1 تا صبح استراحت کنین، خودم فردا با رئیس بیمارستان هماهنگ میکنم بهتون اطلاع میدم. تشکر کردیم و با گفتن شب بخیر از هم جدا شدیم. یکی از خدمه بیمارستان و همراه ما فرستاد که خوابگاه رو بهمون نشون بده. در خوابگاه رو که باز کرد دیدیم هر طرف پتویی پهن شده و مقداری وسایلم روشه. همینطوری جای خودشون رو مشخص کرده بودن. رفتیم داخل اما پتو نداشتیم. یکی دو دقیقه بعد خدمتکار با دو تا پتو پیدا شد. پتوها رو داد و رفت. من و زینتم رفتیم ته اتاق. گوشه خالی بود. همونجا پتو انداختیم و تازه لقمه هایی رو که مامای اصفهانی داده بود از کیفم در آوردم تا افطار کنیم. بعد از خوندن نماز دراز کشیدیم و از فرط خستگی بدون هیچ حرفی خوابمون برد. ساعت 8 صبح رفتیم اتاق سرپرستار. خودمون رو معرفی کردیم. تعارف کرد تا روی صندلی بشینیم. برگ ماموریت رو نگاهی انداخت و گفت: تالا تو چه بخشی کار کردین؟ گفتم: قوم که بودیم کار اصلی ما بخش کودک بود، اما از وقتی اینجا اومدیم همه کاری انجام دادیم، حتی تو اتاق عمل کمک دست جراح هم بودیم. گفت: عجب، خیلی خوبه. پس یکیتون شیفت صبح باشه، یکیتون شیفت عصر، خودتون انتخاب کنین. من و زینت به هم دیگه نگاه کردیم و گفتیم: فرقی نداره، هر کدومو صبح یا عصر بذارین. بسیار خوب، پس خانم دست سنگ، شما الان برو بخش اطفال خودتو معرفی کن تا کارت شروع بشه. خانم قرقا شما عصر برو. چشم، گفتیم و از اتاق رفتیم بیرون. منم همراه زینت رفتم تا بخشو ببینم. اون رفت سر شیفتشو، من برگشتم خوابگاه. با ورود به اهواز نیت 10 روزه کردیم تا نماز و روزمون به مشکل نخوره. یکی 2 روز بیشتر از ورود ما نگذشته بود که فهمیدیم بین بچه های خوابگاه ستون 5 داریم. البته فهمیدن این موضوع زحمت زیادی نداشت، چون اونا با کاراشون خودشونو به همه معرفی میکردن. کافی بود رادیو رو وقت افطار یا سحر روشن کنیم. گذشته از اینکه اعتراض میکردن با گفتن عباراتی مثل امول، دهاتی و چیزای دیگه مسخرمونم میکردن. خیلی سخت بود، اذیت میشدیم. تازه کارشون به اینجا ختم نمیشد و توی بخشم ما رو اذیت میکردن. شیفتم که تموم میشد میرفتم خوابگاه استراحت کنم. به 2 ساعت نکشیده پیجم میکردن. میرفتم بخش. پرستار با اون سر و وضع جنگولکش بهم گفت: خانم قرقاش، این چه وضعشه؟ تمام سرما بمبه شدن. میگفتم: خانم، من با دقت کامل شیفتو به شما تحویل دادم، مسئولیتش با خود شماست. اما اون انقدر بیادب و وقیح بود که با حالت پرخاش به من گفت: یعنی چی؟ من اون موقع متوجه اشکال کارت نشدم، سری برو به وضعیت رسیدگی کن. با ناراحتی می رفتم سراغ بچه های طفل معصوم، دوباره براشون رگ می گرفتم. مطمئن بودم که این خطای خودشونه. نمی تونستن رگ بگیرن، طفلی بچه ها رو سوراخ سوراخ می کردن تا یه سرم بهشون تزریق بشه. بعدش هم از ترس توبیخ شدن اونا رو به من میسپردن تا کارشون ماسمالی بشه. وضعیت زینتم که شیفت مخالف من بود زیاد تعریفی نداشت و همین برخوردا باش صورت میگرفت. خیلی اذیت میشدیم به حدی که اگر امکانش بود با پای پیاده به قم برمیگشتیم. 7 روز از اومدنمون به اهواز گذشته بود. موقع افطار بود و همراه زینت سفره رو آماده میکردیم. پیج بیمارستان صدا زد: خانم قرقاش به اطلاعات، خانم قرقاش به اطلاعات. تعجب کرده بودم که تو این شهر غریب دم افطاری کی با من کار داره. سری رفتم اطلاعات، دیدم راننده سپاه شوش اونجاست. فهمیدم از طرف فرمانده اومده. سلام کرد، گفتم: علی که سلام برادر، با من امری داشتین؟ گفت: بله، فرمانده منو فرستاده دنبال شما، گفت بهتون اطلاع بدم بیمارستان پاکسازی شده و دست بچه های اصفهانه. الان نیاز هست که برگردین شوش، لطفاً به سوپروایزر خبر بدین و آماده باشین بریم. گفتم: خیلی ممنون که به من خبر دادین، اما تو این 1 هفته به اندازه تمام اون 3 ماه شایدم بیشتر اینجا اذیت شدیم. ضمن اینکه 3 روز از قصد 10 روز ما مونده، کامل که بشه برمیگردیم قم. با تأسف سرش رو تکون داد و گفت: خیلی بد شد، حالا من به برادر بقایی چی بگم؟ گفتم: چی بگم برادر؟ حقیقتا دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، شرایط اینجا خیلی سخته، بهتره به فرمانده بگین نیروی تازه نفس بیارن. پس یعنی من تنها برگردم شوش؟ گفتم: بله، از جانب ما خیلی از فرمانده تشکر کنین، بگین ما رو حلال کنن. راننده گفت: بسیار خوب. خداحافظی کرد و رفت. رفتم پیش زینت، گفت: چی شده؟ باز نقشه جدید برات دارن؟ گفتم: نه، راننده سپاه شوش بود. از طرف فرمانده اومده بود ما رو برگردونه شوش. میگفت بیمارستان نظام مافی رو پاکسازی کردن و الان کامل دست بچهای اصفهانه. برادر بقای خواسته بود ما رو برگردونه شوش. منم گفتم دیگه نمیتونیم بیاییم و میخوایم برگردیم قم. زینت گفت آره کار خوبی کردی، من واقعا خسته شدم. اگه چند روز بیشتر اینجا بمونم سر از بیمارستان روانی در میارم. روز دهم رفتم اتاق سرپرستار، گفتم اگر ممکنه برگه پایان کار ما رو بدید تا برگردیم قم. گفت همش 10 روز؟ این که فایده ای نداره، چه اومدن و چه رفتنی شد. گفتم قبل از اینکه اینجا خدمت شما برسیم 3 ماه بیمارستان نظام مافی شوش بودیم، دیگه خیلی خسته شدیم. ما که بریم نیروی جدید و تازه نفس براتون میارن، خیلی هم بهتره. ولی من تازه میخواستم به شما بگم که از کارتون راضی هستیم. سوپروایزر بخش به من اطلاع داده کار شما 2 نفر خیلی خوبه. میدونم که بعضی از بچهای خوابگاه شما رو اذیت میکنن، اگه بخواین خوابگاهتون رو عوض میکنم که بمونین. نه خانم، ما دیگه خودمون خسته شدیم، اگه مرخصمون کنین خیلی ممنون میشیم. باشه بسیار خوب، حالا که اصرار دارید من حرفی ندارم، فقط خواهش میکنم تا اومدن نیروی جدید بمونید. 5 یا 6 روز دیگه نیروها میرسن، اون وقت با خیال راحت تشریف ببرید. گرچه تحمل شرط اونجا خیلی برامون مشکل بود ولی قبول کردن. صبح روز 15 نیروهای جدید رسیدن. سرپرستار به زینت گفته بود اگه هنوز روی حرفتون هستین و میخواین برگردین، نیروهای جدید رسیدن. بیاین اتاقم برگه پایان کارتون رو امضا کنم برین. ۱۴/۵/۱۳۶۰ بعد از افطار وسایلمون رو جمع کردیم تا بعد از 3 ماه و 20 روز برگردیم قم. شب رفتیم اندیمشک تا روز بعد از اونجا با قطار راهی قم بشیم. سوار قطار شدیم. سوت قطار علامت حرکت و خداحافظی با دنیای عشق و خلوص بود. از پنجره داخل کوپه بیرون رو نگاه می کردم. انگار تک تک رزمنده ها از پیش چشمم می گذشتن. بدنهای پاره پارشون از خاطرم پاک نمی شد و اشک رو روی گونه هام روان می کرد. انگار خلوت این قطار فرصتی شده بود تا خاطرات این سفر رو با خودم مرور کنم. یاد رزمنده ای افتادم که ترکش بیرحم سرش رو شکافته بود. اشک امانم رو برید و مثل سیل از چشمم جاری شد. طفلکی به قدری درد داشت که میخواست کسی مدام کنارش باشه. از دست هیچ کس دارو نمیخورد مگر من یا زینت. هر دوی ما استراحت داشتیم. این بنده خدا نیمه شب تب کرده بود و حال بدی داشت. پرستار اومد سراغم و گفت اون رزمنده از دست ما دارو نمیگیره، حالش هم خرابه، سریع بیا. رفتم دیدم توی تب میسوزه. دکتر گفت آمبولانس رو خبر کنین تا انتقالش بدیم. مدام ساعت رو ازم سوال میکرد. میدیدم که خون از بانداژ سرش بیرون زده. حتی با آمپول پدینم دردش آروم نمیشد. انگار الان جلوی چشمم بود و داشت از درد به خودش میپیچید. غرق در افکارم بودم که صدای سوت قطار رو هم متوجه نشدم. دیدم زینت ضربه‌ای به بازوم زد و گفت زهرا حالت خوبه؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم چیزی نیست، کارم داشتی. گفت من کارت ندارم، خدا کارمون داره. وقت نماز عزیزم، قطار تو ایستگاه توقف کرده برای نماز. خودم رو جمع و جور کردم. خوب که به صورت زینت نگاه کردم دیدم اونم دست کمی از من نداره. چشماش کاسه خون بود. حتما اونم به حال و هوای جبهه و رزمنده ها فکر میکرد و دلش برای دعای کمیل حرم دانیال پیغمبر تنگ شده. چیزی به روش نیاوردم. رفتیم وضو گرفتیم و نماز خوندیم. اما فکر اون رزمنده ها و پرسنل فداکار لحظه ای منو رها نمی کرد. یاد دکتر مجیدی افتادم. روز دوم عملیات بیمارستان خیلی شلوغ بود. بعد از این عمل جراحی با اینکه بی اندازه خسته بود دیدم تی گرفته دستش و تازه کف بیمارستان رو داره تمیز میکنه. گفتم آقای دکتر شما چرا؟ میدونم خیلی خسته این، تیو بدین به من تا اینجا رو تمیز کنم. بدون اینکه دست از کار بکشه گفت ممنونم، شما از من خسته ترین. ضمناً این کار من در مقابل جون این بچه ها چه ارزشی داره؟ کار واقعی رو اونا دارن انجام میدن. خیلی بیریا و خاکی بود. اصلاً پست و مقام و درجه براش اهمیت نداشت. همیشه میگفت اصل باید رضایت خدا و خدمت به رزمنده ها باشه. نزدیک عصر بود که رسیدیم قم. با خستگی زیاد از زینت خداحافظی کردم و رفتم به سمت خونه. سوار تاکسی که بودم از کنار حرم بیبی معصومه گذشتیم. ناخودآگاه دلم شکست و اشک ریختم و برای پیروزی بچه ها دعا کردم. آروم کلیدو تو قفل چرخوندم و رفتم داخل. آثار توت‌های رسیده کف حیاط به چشم می‌خورد. مثل سال گذشته یک کیسه توت خشکم کنج دیوار حیاط آویزون بود. می دونستم پروین خانم اونو برای مادرم کنار گذاشته. خیلی مادرم رو دوست داشت. از فردای اون روز پروین خانم مدام پاپیچم می شد که باید تو رو شوهر بدم. مرد خوبیه، تاجر فرشه. یک کمی سن و سالش از تو بیشتره، اما خب تو هم یه بار ازدواج کردی، دوتا بچه داری، شرایطتون به هم می خوره. من خودم با ننه سکینه حرف میزنم. اما مادرم راضی نمیشد. فهمیده بود حاج محمود 20 سال از من بزرگتره. بهشون تلفن کردم و گفتم این پروین خانم دستبردار نیست، خیلی تعریفشو میکنه، میگه اهل نماز شب و دستش تو کار خیره، ظاهرا آدم خوبیه. ننه میگفت دختر جون تو یه بار از ازدواج ضربه خوردی، حالا خودت قشنگ فکر کن ببین میتونی با این مرد زندگی کنی؟ اون 20 سال از تو بزرگتره، بعد از 1000 سالم که عمرش به دنیا باشه بازم تو رو تنها میذاره. خلاصه ننه جون الان که نه بابات هست و نه داداشات، هر کدوم یه طرفی رفتن و تفنگ به دست گرفتن، من موندم و این دخترها و بچه هاشون که میان و میرن، شبا میرن بیمارستان واسه کمک به بیماران ترک اعتیاد. تو خونه تنهایی طاقت هم نمیاد. چند ماهی میشد که برگشته بودم، اما هنوز زیر بار حرف خاله پروین نمی رفتم. تصمیم گرفته بودم سال تحصیلی جدید حوزه رو خوب درس بخونم. فقط چسبیده بودم به کتاب و دفتر. کارهای متفرقه رو گذاشتم کنار. زایشگاه ایزدی مشغول به کار بودم. 6 ماه اونجا بودم که جام عوض شد. مسیر درمانگاه یک کمی دور بود، اما هر جور شده می رفتم و می اومدم.
رادیو نمایش
برگزار می کند.
جشن بزرگ ولایت
مکان جشن میدان 15 خرداد، حیات خاطر انگیز رادیو، محبت رادیو نمایش.
جشن، گفتگو با هنرمندان عرصه سینما و تئاتر، دمی با بزرگان نمایش رادیو، مسابقه، نمایش طنز، ترانه در گرد همایی بزرگ خانواده رادیو نمایش با همراهی شما. زمان 20 تا 29 مرداد ماه 1398 از ساعت 18 تا 20. رادیو نمایش پرنیان تفکر و تخیل.
بله، خانواده رادیو نمایش صمیمانه و سرشار از شعف و شادی میان روزهای عزیز و بزرگ عید سعید قربان و عید سعید قدیر خم با شماست. در کنار شما همراهان نازنین و محترم، لطفاً شما هم تشریف بیارید در محوطه پر از صمیمیت رادیو نمایش، میدان 15 خرداد، 20 تا 29 مرداد، ساعت 18 تا 20. دعوت میکنم این لحظه نمایش کوتاهی رو با هم گوش کنیم.
همیشه از باد بدم می اومد،
ولی من از باد خوشم می اومد.
مجبور می شدم چشمامو رو هم بذارم.
برعکس تو، من هر وقت که باد می اومد دنبال قاصدک‌ها و برگای خشک تو هوا می دویدم.
حتی دنبال کاغذ پاره ها. همیشه چشام سرخ می شد.
تو همیشه چشمات سرخ بود.
می خوری؟
آلرژی داشتی
به باد، به بارون، به بوی کاهگل،
به پاییز، به بهار، به گرمای تابستون، به خاک.
الان یه عمر با خاک یکی شدم، با باد، بارون، تابستون، بهار، شدم یه گلدون واسه خودم. فقط زمستون رو دوست داشتم.
برفبازی رو پشت بوم، آدم برفی وسط حوض یخ زده.
اما الان از باد خوشم میاد.
خوبه،
دوست دارم گرد باد بشه.
همه بچه ها دوست دارن گرد باد بشه.
خاکش خیلی سفته،
چسبیده به هم. بعد از این همه سال به این راحتی چیزی رو پس نمیده.
کی؟
خاکو میگم.
لج کرده.
کی؟
خاک منطقه رو میگم.
وقتش نرسیده هنوز. وقتش که برسه خاک زیر و زبر میشه.
کی وقتش میرسه؟
خسته ای؟
نه.
ببین داره تونتر میشه.
خدا کنه. کاش نزدیکتر میشدیم.
پیدامون میکنم. بعد اگه تونتر بشه پیدامون میکنم.
بعید میدونم منو پیدا کنن.
همین فاصلمون یه سنگره.
فاصله خونه همونم فقط یه در بود. من نباید ازت دور می شدم.
خیلی وقته، دیگه فرقی نمی کنم.
خیلی فرق می کنم. می دونی اگه یکیمونو پیدا کنن و اون یکی بمونه، یکی از مادرمون دق می کنه. نکنه پیدامون نکنه.
پیدامون می کنن.
نگاه، باد داره پلاک تو رو از زیر خاک در میاره.
پلاک تو رو هم در میاره.
پلاک من افتاده این زیر. مادر من دق میکنه به خدا.
مادر منم. آخه پیر زنای چشم برا. پلاک من بیرون اومد.
خدا رو شکر.
صبر کن ببینم. این که
چی شده؟
این که پلاک توه.
یعنی چی؟
یعنی همین. ولی پلاک تو گردن من چی کار میکنه؟
جا به جا شده.
ممکنه یاد داشته من به اسم تو بیرون بیاد.
نامه هات؟ وای، نمیخوام به اسم من تموم بشه.
خوندیشون؟ آره؟
آره.
دارن میان.
اینجوری نمیشه.
کاش باد بند بیاد. کاش پیدامون نکنم.
کاش راه